بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادعوا ربكم تذرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. بهترین ذکر آن است که مخفی باشد و دعا هم ذکر است، و بهترین روزی آن است که کفایت کند و انسان را از افراط و تفریط نجات بدهد. در جریان ذکر، گاهی ذکر خفی یا دعای خفی، گاهی گفته می شود به این که انبیاء علیهم السلام ندا می دادند و ندا صدای بلند است. ندا صدای بلند نیست، صدای از دور است، نه بلند. حالا ممکن است گاهی مستلزم بلند کردن صوت باشد، ولی فرق ندا و نجوا یکی دور است و یکی نزدیک. البته نجوا چون نزدیک است آرام است، و ندا چون دور است ممکن است بلند باشد، لکن این چنین نیست که هر ندایی بلند باشد. بر این که در آیه سوم سوره مبارکه مریم وصف زکریا سلام الله علیه به این صورت یاد شده است: ذکر و رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه نداء خفیا. پس می شود انسان بگوید یا الله و آرام بگوید. اگر یا نباشد و خود را در حضور خدا احساس کند، دیگه حرف ندایی در کار نیست، اونجا نجواست. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ودعوه خوفا و طمعا، یعنی خوف از عدل خدا و طمع در فضل خدا. و خوف از عدل خدا بازگشتش به خوف از تبهکاری های خود آدم است. در سوره مبارکه زمر قبل از اون جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فمود امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. این خوف از عدل خداست و بازگشت این خوف هم به تبهکاری های خود آدم است. در حقیقت خوف از عواقب کار خود آدم است. امید به فضل خداست. در اون آیه فرمود یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، نه یحذر ربه. او که نور محض است، اللهم نسألوک من جماله که به اجمله و کل جماله که جمیل، اون که جمال صرف است که جای ترس نیست، اصلا از نور که نمی ترسه مگر اعشا باشد یا اخفش باشد به مانند. بنابراین این کریمه سوره مبارکه زمر مشخص کرد که انسان از پایان کار خود می ترسد. یحذر الاخره یعنی آخرت امر ربه، آخرت رب امره، وقت به یرجو رحمت ربه که در اون کریمه ترس به پایان کار خود آدم اسناد داده شد و امید به فضل و عنایت الهی. مطلب بعدی آن است که این دعا گرچه امر شده است، ولی در این گونه از موارد چون همراه با قرینه است مفید تکرار است. چرا انسان دعا میکند؟ برای که نیازمند است. اگر دائم الحاجه بود با دائم الدعا باشد دیگر. پس این گونه از اوامر این چنین نیست که به صرف الوجود امتثال بشود. این دعا برای رفع نیاز است، چون نیاز هر لحظه است دعا باید هر لحظه باشه. این چیزی نیست که در این گونه از موارد به صرف الوجود امتثال بشود. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس را که امر کرده است، این امر گذشته از اینکه اذن است رجحان را هم به همراه دارد. اگر او اذن نداده بود که انسان مجاز نبود با او سخن بگوید، و این امرش گذشته از اذن رجحان را هم به همراه دارد. و ذات اقدس اله منزه از آن است که امر بکند و اذن به دعا بدهد و اجابت نکند. روایاتی که بخشی از اونا در نهج البلاغه است بعداً به خواست خدا خواهیم خوند که امر به دعا و اذن به دعا اعلان به اجابت و اعلام اجابت است، و خدا منزه از آن است که دستور بدهد که انسان در رحمت او را بکوبد، در قلباب بکند و در را باز نکند. این جمله ها هم در نامه های هست امیر هست، هم در کلمات قصارش که انشاءالله میخونیم. درباره انبیا که سوال شده است که اینها دعایشون چطور خصوصی بود، دعای انبیا با اینکه ادب دعا آن است که برای همگان دعا بشود، دعای انبیا علیهم السلام دو قسم بود. گاهی به متکلم الغیر یاد میکردن، میگفتن خدا یا ما را بیامرز، حوائج ما را برطرف بکن. گاهی متکلم وحده بود ولی متکلم الغیر را یا ضمیر جمع را بعد ذکر میکردن. این چه نیست که انبیا در دعا فقط خودشون دعا بکنن و دیگران در نظر نداشته باشن، بلکه یا با هم، یعنی در همون دعای اول همگان را دعا میکنن، یا نه اول ضمیر متکلم وحده میارن را به نغفر لی ول والدی، بعد میگن ول المؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ول من دخل فی بیتی. این فی من دخل بیت، لمن دخل بیتی که نوح سلام الله علیه هست، منظور بیت الولایت و نبوت هست، به شامل همه مؤمنین الی یوم القیامه می شود، شامل ما هم انشاءالله می شود، برای اینکه ما هم در بیت ولایت او داخلیم. در مراسم عرض ادب ما در زیارت ها بعد از آدم هسته نوح را تکریم می کنیم و به او سلام عرض می کنیم و مهمان اویم در بیت ولایت و نبوت و رسالت اویم. این که همود ولی من دخل بیتی، یعنی تا روز قیامت هر که به نبوت من ایمان آورده است از رحمت خاص خود برخوردار بفرما. یه همچه دعایی هم دارن. بنابراین انبیا این چی نیست که فقط بر خودشون دعا بکنن. اما درباره این که لا تجهر له بالقول، لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، به این آیه استدلال شده است که دعاها در حرم باید آرام باشد. سرش آن است که معصومین علیه السلام برابر زیارت جامعه یک نورند که فرمود شما نور واحد بودید و نور واحدید در حقیقت. مطلب دوم آن است که حی و میت اینها یکسان است. چطور ما در حرم ها که مشرف میشیم بگیم شهادت میدیم شما سلام ما را، کلام ما را، موقعیت ما رو میبینید و حرفا ما رو میشنوید و جواب میدهید، منتها ما نمیشنویم. در اذن دخول حرم مقدس هسته رضا سلام الله علیه و سایر ائمه همین دعا رو عرض میکنیم. خب اگر ائمه علیهم السلام با پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نور واحدن، یک، اگر حیات و مماتشون یکیست، دو، دیگران در حال زنده مردن اونها بعد از مرگ زنده ان، سه، بنابراین لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. لذا انسان وقتی حرم رفت ادب زیارت این است که آرام و آهسته زیارت کند، آهسته دعا بکند و مانند. اما مطلب بعدی که چطور انبیا با اینکه از همه مراحل گذشتن نیازهای خاص را با ذات اقدس اله در میون گذاشتن، این نشان جوابش است که این نشانه تکامل اونهاست. یه انسان کامل بالاخره در همه شون احساس میکند که محتاج است و در همه شون همه چیز از اون میخواهد. اون که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، در همه این امور نیازمند است و در همه این امور هم داعی است و دعا میکند. و اگر هست امیر یا سایر معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام به مقام احرار رسیدن به شکرن و حبن عبادت میکنن، معنیش این نیست که خوفن من النار به شوقن الی الجنه را ندارن، که معناش این است که اونها که اون مرحله را دارن، مراحل وسطا و ناظره را هم واجدن. دیگران که در مرحله خوف هم من النار یا شوق در جنه عبادت میکنن، اون حبن را که عبادت احرار از فاقدن. لذا ناله های اینها هم در خوف از جهنم است، هم برای شوق بهشت است، هم وجد تو که علل عباده است. ببینید این دعای کمیل همه بخش های سگانه را دارد تا میرسد به جایی که هبنی صبر تو علی هر نار کیف کیف است برعان نظر الهی، تا اون مرحله. اگر کسی به مرحله عالیه که حب احرار عبادت باشد، حب اله باشد، عبادت احرار باشد میرسد، اینه که متباین نیست، اینه در طول همان به مقام سوم که رسیدن مقام اول و دوم را هم واجدن. اون مرحله عالیش جنت اللقاست. مرحله مطلب بعدی آن است که این دعای شعاری، مثل که ما همیشه میگفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی امام رضوان الله نگه دار، اون دعای سیاسی سیاسی بود. اما اون وقتی که وجود مبارک امام رضوان الله علیه بیمار شدن، اون شب آخر در همین مسجد در کنار حرم کریمه اهل بیت، ما ها چی رو دعا میکردیم؟ اون دعا رو میگن دعای عبادی عبادی. ما یک شعار داریم وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جبهه های جنگ که احد چه غیر احد، فرمود شما هم صداتون رو بلند کنید. اونا که میگن الا لنا عزا ولا عزا لکم، شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم، صداتون رو بلند کنید که اونم بشنوند. اونا میگن ما بت داریم، هبل داریم، لات داریم، عزا داریم، شما بگید ما الله داریم. اونا گفتن الا لنا العزا ولا عزا لکم، فرمود شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم، فریاد برابری. این میشه شعار. یه وقت از انسان بخواد ناله کند، اونجایی که مشکل دارد چیون ناله میکند؟ اگر چنونچه دعا اون سبقه خاص خودش داشته باشد، اون دعای عبادی مرزش جدا میکند، دعای سیاسی هم مرزش جدا میکند، هر کدام در جا خود قرار میگیرد. اونجا که قلب میشکند و چشم اشک میریزد، اونجا دیگه انسان فریاد بر نمی آورد، اونجا دیگه با زجه دعا میکند. خب بنا شد که برخی از روایاتی که مربوط به عرش و کرسی و امثال ذلک بود بخونیم. حالا اونچه که در نهج البلاغه است درباره عرش و همچنین درباره دعا بخونیم، بعد اگه فرصت کردیم روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون ذکر کردن بخونیم. سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه در خطبه اول جریان عرش را که مطرح میکند و همچنین جریان فرشتگان را، در خطبه اول بند 21 به بعد فرشتگان را اینچنین میستاید که برخی از فرشتگان کسانی هستند که و من هم ثابتتو فی الارزین السفلا اقدام هم و المارغتو من السماء الاولیا اعناق هم و الخارجتو من الاغتار ارکان هم و المناسبتو لقوائم العرش اکتاف هم. یعنی اینی که خدا فرمود یحملون العرش یا و یحملو عرش ربک فوق هم یوم عزین سمانیه، فرشتگانی حامل عرشن که پای اینها از اعماق زمین فرو رفته و سر اینها از اوج آسمان ها به در آمده و عظمت اینها از اقطار عالم به در آمده. خب چنین چیزی که نمیتواند موجود مادی باشه. مثل این که میگن فرشتگان پرشون را زیر پای طالبان علوم الهی و معارف حق پهن میکنن، این که نظیر پر مرغ نیست که این چنین پهن بکنن. خب پس معلوم می شود عرشی که روی فرشتگان است روی همچنین فرشتگان است، می شود یه عرش معنوی. مشابه این مضمون در خطبه 182 بند 13 هم به این صورت آمده است: والحمد لله الكائن قبل ان یکون کرسی او عرش. این که فرمود الرحمن علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش، معلوم شود ذات اقدس اله منزه از هر مکان و تمکن در مکان و مانند آن است، چه این که مبرای از تکیه دادن به هر موجود ما سواست، زیرا او قبل از عرش بود و خالق عرش است، قبل از کرسی بود و خالق کرسی است. این اوامر بعدی و نسبی است که به عرش تکیه میکند، وگرنه عرش هم مخلوق خداست و مدبر خداست، همون طوری که ذات اقدس اله نسبت به اشیاء دیگر خالق است و مدبر، نسبت به عرش و کرسی هم به شرح است. اما در جریان دعا، وجود مبارک استمی در خطبه 121 بعد از اون جریان محاکمه ای که بر حضرت تحکیمی حکمیتی که بر حضرت تحمیل کرده اند و رنج اون ذلت را مردم دیده اند، وجود مبارک حضرت یه خطبه ایراد کرد، بعد فرمود این القوم الذین دعوا الى الاسلام فقبلوه و قرأوا القرآن فاحکموه و هیجوا الى الجهاد فوله و له اللقاه الى اولادها. کجان اون رزمنده ها که هم معرفتشون ناب بود و هم جهاد پذیری اینها مشتاقانه جبهه می رفتند. و سلب و سیوفن اغماده ها، سلف و سیوف اغماده ها، شمشیرها را از غلاف به در آوردن و اخذوا به اطراف الارض زحفن زحفن و صفن صفن بعضون حرک و بعضون نجا لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن القتلا. فبود اینا که رفته بودن جبهه اینطور نبود که اگر سالم برمیگشتن خوشحال بودن و اگر شهید میشدن بازموندگانشون تعزیت میگفتن به یکدیگر، اینطور نبود. حالا اگر یه عده رفتن میدان جبهه بعضی سالم برمیگشتن، این چی نبود که به اونا تهنیت بگن که شما سالم آمدید، یا بعضی که شهید میشدن به خانواده هاشون تسلیت بگن که فلون عضو شما شهید شد، فلون بسته شما شهید شد. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون علی القتلا. هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که تعزیت نگوییم. اول به این صورت بود که تهنیت و تعزیت، هنوز هم این وضع ادامه دارد. اون جورتی که تهنیت محض باشد هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مرحل ایونه من البکا خمس البطونه من السیام زبل و شفاه من الدعا. اینا دستاشون شمشیر، لباشون خوش شد از بس دعا کردن، و اینا همون هایی بودن که در پای رکاب استمیر بودن در صدر اسلام، گروه کمی بودن و تزینه زیاد. بعد هم نمونه هاش همون یاران راستین امام بودن. حالا شما میبینید ما هم کم کم میریم، ولی بالاخره آیندگان خواهد آمد این قبر قبور این گلزار و شهدا و تربت های اینا رو مهر تسبیح میکنن. حالا بعد ببینید که اینها تاریخ عظمت اینها رو چیور حفظ میکنن. اینجور آدم ها خیلی کمن، نگید بسیجی بودن ساده لوح بودن، این طور نبوده. اینها قلبشون متیم به حب اله بود و دین را اینها نگه داشتن. یه وقتی یک سمیناری در جبهه بود، ما اونجا به مناسبت سمینار تهذیب همون ایام ماه مبارکه ماه شریف رجب بود رفتیم، 27 رجب و 26 رجب این دو روز بود. ما یه شبی رو که اونجا در خدمت این عزیزان بودیم مثل همون شب مشعر بود برای ما، یعنی همگان روی شن میخوابیدن. بعد هم یک کسی پیرمردی بود موظف بود اینا رو نیم ساعت بعد از آن بیدار کند که نماز شبشونه بخونند و نماز شب میخوندند و نافله صبح رو میخوندند و نماز صبح رو به جماعت میخوندند و بعد زیارت عاشورا رو میخوندند و بعد استراحت میکردند. اینجور نبود که کشور حفظ بشود، با اینکه جنگ جهانی سوم بود. این جنگ 8 سال علیه ایران که جنگ مقطعی نبود، که جنگ جهانی بود. معنای جنگ جهانی این نیست که همه به جان هم بیفتن، که معنای جنگ جهانی اینه که همه در جنگ شرکت کنند. خب کی بود که در این جنگ علیه ایران شرکت نکرد؟ حالا یا پول دادن یا مستشار دادن یا اسلحه دادن یا وام دادن یا گرا دادن، بالاخره شرکت کردن دیگه. دو سه تا کشور کوچک در روی زمین بود که اونها هم برای اینکه چیزی از ایران بگیرن رابطشون با ایران خوب بود، وگرنه از لیبی چه کار ساخته بود، از سوریه چه کار ساخته بود، کاری ساخته نبود از اونا. که در این جنگ جهانی سوم ایران واقعا تنها بود و اینها حفظ کردن. اگر کسی این چنین باشد خدا با اوست. فرمود اینا سلب و سیوف اغمادها و اخذوا به اطراف الارض زهفن زهفن و صفن صفن و از اون هلک و به از اون نجا لا یبشرون بالاحیا. اگر میگفتن فرون رفیقتون زنده برگشت دیگه خوشحال نمیشدن. ولا یعزون عن القتلا یا موتو، اگر میگفتن فرون رفیقتون شهید شد اینا خوشحال میشدن و میگفتن چرا ما شهید نشدیم. مره العیون من البکا، الان ما غرق نعمتیم، قدر این گلزار شهدا نمیدونیم. حالا یه مقدار بگذرد کم کم این دنیا زدگی همه را بگیرد، بعد معلوم شود اینا کی بودن، اونگاه معلوم شود که بخشای عظیم این گلزار شهدا میشود خاک کربلا و آیندگان از این خاک تسبیحات درست میکنن و مهرها درست میکنن. اینجور نیست و این گونه افرادم بین آسونی ها گیر کسی نمیاد، بین آسونی ها هم گیر نمیاد. خب این همه علما بودن، این همه بزرگان سفارش کردن، نشد دیگه. این همه اولیای الهی آمدن، نشد. همیشه در هر عصری این گونه از مردان الهی پدید نمیاد که دستشون به شمشیر، لبانشون از دعا خوش شده. مره العیون من البکا، خمس البطون من الصیام، زبل الشفاه من الدعا. خب بنابراین این از مواردی است که طبیعت ساریه می طلبد، نه صرف الوجود. در خطبه ۲۲۲ که وجود مبارکه است امیر بعد از تلاوت یسبح له فیها بالغدو و الاثار رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیعون عن ذکر الله، اون خطبه را ایراد فرمودن که تفسیر اون آیه تقریبا محسوب بشود. در بند 14 این خطبه 222 نهج البلاغه آمده است، فرمود این مردان الهی اینا کسانی هن اهل ذکر، کسانی هن که یتنسمون به دعائهی روحت تجاوز رها اینو فاقتن الى فضله و اصارا ذلتن لعظمته جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم لکل باب رغبتن الالله منهم یدن قارعه یسألون من لا تزیغ لدیه المناده ولا یخیب علیه الراغبون. اینا اون نسیم رحمت را با دعای خودشون تنسم میکنن، استنشاق میکنن، تنسم میکنن، نسیم میچشن به وسیله دعای خودشون اون نسیم تجاوز و رحمت الهی را. اینا خودشون را رهن فاقه میدونن، در گروه نیاز به فضل حق میدانن و خود را اسیر ذلت میدانن فقط در برابر عظمت خدا و تأسف های فراوان قلب اینها را مجروح کرده است. گریه های طولانی چشم های اینها را گریونده است و مجروح کرده است. هر جا رغبتی هست دست اینها به کوبه در رحمت الهی بلنده. این دقل باب را فراموش نمی کنن، یدون قاره، یعنی دست می دنن، در می دنن. و از کسی می خواهن که اگر همگان به در خانه او راه برون باز جا دارد، برای اینکه در امور خیر فرمود تستب اصار و الام مغفرت من رب کن و جدن ارزو از سماوات و الارض. اگر یه جایی میدان مسابقه مساحتش به اندازه نظام کیهانی باشد جا برای همگان هست، لذا هیچ کم نمی آید، کوتاه نمی آید. لا تزیغ و اندهال مناده. در نامه که برای فرزندشون مرقوم فرمودن که نامه 31 نهج البلاغه است، بند 64 این است که فهمود بعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك الدعاء، اون که کلید همه روزی ها به دست اوست، او به تو اجازه داده که بیای از او بخوای. و تکفل لکه بر اجابه و امرک ان تسأله لیوتیک و تسترحمه لیرحمک و لم یجعل بینک و بینه من یحجبک ان، دیگه حاجبی دربانی داشته باشد که نگذارد تو بروی نیست، اگر واسطه ای هست برای اینکه دست تو بگیرد و زودتر برساند مثل اهل بدره سلام. اینا دربانن که در رو باز کنن، نه اینکه راه بند باشن، راه زن نیستن، راه گوشاین. کار شفاعا اینه که دست شما رو بگیرد زودتر وارد در کند. او حاجب و دربانی ندارد که جلوی تو رو بگیرد، اگر دربانی دارد برای اینکه تو راه نمایی کند که در کجاست، زودتر وارد در بشی. همین اینا حاجبان الهی هستند، دربانان الهی هستند، اما درگشاین نه دربند. و لم یمنع که لم یجعل بینک و بینه من یحجبک ان و لم یلجئ که الی من یشفع لک الی، تا اینکه در بند 71 میفرماید فمتا شئت استفتحت بدعاء ابواب نعمته و استمترت شعابی برحمته فلا یغنتنک فلا یغنتنک ابتاء و اجابته فان العطیه علی قدر النعمه. فرمود کسی که کلید روزی ها به دست اوست به تو امر کرده، ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته، همه خزائن مال اوست، یک کلید همه خزائن به دست اوست، دو بعضی از این کلیدار هم به دست تو داد، سه دعا کلید اجابت. دیگه این کم مقامی نیست که رب العالمین کلید مخزنشو به دست آدم بده. فرمود هر وقت خواستی دعا بکن و باز کن، خودت باز کن، باز میشود. خیلی این تعبیر بلنده است. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، اگه به اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح رزقم به دست تو داد، به این شرط که دعا همون شرایطی که گفته شد باشد، تضرع باشد، خفیه باشد دو، خوف و طمع باشد چهار، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها باشد پنج و سایر شرایط، به این شرط که انسان بیراها نرود. مید اون مسئله عدم افساد بین اون شرایط چهارگانه قرار گرفته، دو شرط اول، دو شرط آخر، وسط فهمود آدم اسم صالح باش، فاسد نباش. و روایات فراوانی هم شرح کرده که انبیا آمدن جامعه را صالح کردن، تو فاسد نکن. خب این خیلی مقام است که ذات اقدس اله کلید خزینه روزی را به دست آدم بده. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک من فیه مسئلته، و هر وقتی خواستی که باز میکنی، دعا که وقتی ندارد که. مشابه این مضمون در کلمات قصار است امیر آمده است در شماره 435، فرمود که ما کان الله لیفتح علی باب علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده و لا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه. ممکن نیست ذات اقدس اله در دعا را باز کند و در اجابت را باز نکند. حالا چون بحثا طول کشید فقط آدرس میدیم، شما مطالعه فرمید. جریان عرش را، روایات عرش رو، خب در جوامع روایی ما هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرده. مرحوم صدوق در توحید در چاپ مکتبه صدوق صفحه 321 بابی دارد به عنوان باب العرشه و صفاتی.
روایات فراوانی دارد که نشون میدهد عرش مقام معنوی است. و در صفحه 324 باب 51 عنوان باب این است که باب ان العرش خلق اربعاً. در تعلیقه این روایت صفحه 325 اون حدیث آمده است، اون حدیث از معان الاخبار ظاهرن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در 14 بهار از مرحوم صدوق و هم از فقیهش و عللش و مجالسش نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که چرا کعبه را کعبه میگن، برای اینکه فرمود حضرت چون خوب این مکعب شکل از کعبه است، هر خانه‌ای که خب 4 دیوار دارد، یک سقف دارد و یک کف، میشه 600، وقتی 600 شد میشه مکعب دیگه، لذا کعبه است. لما سمیت الکعب و کعبه؟ قال لانها مربعه. فقیل له لما صارت مربعه؟ حالا چرا کعبه 4 البیت المعمور است و البیت المعمور مربع، اون 4 دیوار دارد. فقیل له و لما صار البیت المعمور مربعا؟ حالا چرا البیت المعمور 4 دیوار دارد؟ همون لعنه به هزا العرش و هوا مربع. فقیل له و لما صار العرش مربعا؟ قال لأن الكلمات التي بني عليه الإسلام أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. میبینید یک حاجی یا یک معتمر دور این 4 دیواری میگرده، یه حاجی به یه معتمد دور 4 دیواری میگرده که معادل 4 دیوار البیت المعمور است، یک زائر دور همین 4 دیواری میگرده که محاذی البیت المعمور است که محاذی العرش است، یک زائر یه حاجی یه معتمد دور کعبه میگرده که محاذی البیت المعمور است و محاذی العرش است و محاذی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر والحمد لله.